در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. روزی گره از زلف تو وا خواهد شد، راز شب تار برملا خواهد شد. تو آیه وحدتی که با آمدنت هر قطب نما قبل نما خواهد شد. اللهم عجل لولی کل فرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. طاعت و عبادات شما قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق، در این روزهای پر نور، در روزهای ضیافت الهی همراه شما هستیم و در کنار شما به خدمت آقای فرحزاد عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران و بینندگان خوب و عزیز عرض سلام داریم و آرزوی قبولی طاعات و بندگی خدا داریم در این ماه پرخیر و برکت که چشم رو هم گذاشتیم 7-8-9 روزش گذشت و بقیهش هم سریع میگذره دیگه، یک سومش گذشته تقریبا. و امیدواریم که انشالله نوازش ملائکه و الطاف خدا رو در این ماه همه عزیزان درک بکنن و لمس بکنن
انشالله.
و انشالله بهترین برکاتی که در این ماه نازل میشه بر بندگان خالص خودش به ما هم به فضل و لطف و کرمش عنایت بکنه. و امشب هم که شب وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها است، خدمت همه عزیزان تسلیت عرض
سلامت باشه. خدا ان شاء الله شما رو حفظ بکنه. حالتون خوبه ان شاء الله؟
الحمدلله
الحمدلله، خدا رو شکر می‌کنیم. ان شاء الله حال دوستانمون هم خوب باشه. بدونید که بحث ما با حاجی فرحزاد خیر و برکت در زندگی بود. خیلی دلشون می‌خواد که زندگیشون پر خیر و برکت بشه. بحث شکر مطرح شد، با استاپای خیلی خوبی هم داشت، خیلی گفتم ما استفاده کردیم. در ایام ها مبارک رمضان حاجی به بحث تقوا پرداختن. آیه 96 سوره مبارکه اعراف رو بهش اشاره کردم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. و نکات خیلی خوبی رو در جلسه گذشته شنیدیم. باز هم شنیدن از تقوا از زبان حاجی فرحزاد شنیدنی خواهد بود. خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اصلا آقای شریعتی ماه رمضان به ماه مبارک یعنی با برکت معروف دیگه، یعنی بله. یکی از مهمترین اسم این ماه رمضانه و مشهورترین القابش هم مبارکه. ماه مبارک میگه، ماه رمضان المبارک.
بله.
یعنی ماهی که با برکته، زمان با برکت، مکان با برکت، شخص با برکت، عمر با برکت، مال با برکت. و اول واژه‌ای هم که پیغمبر ما برای این ماه به کار بردن شهر البرکه، اقبل الیکم شهر الله بالبرکته و رحمت و المغفره. میخوام عرض بکنم واژه برکت و برکات تو قرآن روایات ما فراوان آمده و اصلا هر چیزی که اگر با برکت بود نتیجه داره و فایده داره. اصلا خود کلمه برکت به معنی خیر کثیر، فراوانی، دوام، عاقبت به خیری، پایان کار خوب باشه، نتیجه خوبی بده، رشد و نمو داشته باشه. حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سال بیشتر در این دنیا عمر نکردند، ولی اون خیر و برکتی که این بانو در حدود 18 سال داشتن، افرادی بودن صدها سالگاهی عمر کردن یا صد کمتر بیشتر، ولی این خیر و برکت نبوده. ولذا واژه برکت یک واژه بسیار مهمی است که اگر در هر شخصی یا در هر زمانی مکانی برای هر کسی بیاد واقعا زندگیش متغیر میشه، عوض میشه. از قول حضرت عیسی علیه السلام یا حضرت یحیی علیه السلام در قرآن داره که و جعلنی مبارکن اینما کنتو، یعنی خدای متعال منو با برکت قرار داده من هر کجا که هستم، یعنی خیر و برکت از وجود بعضیا میباره. چه کار بکنیم؟ هم خودمون با برکت باشیم، هم متعلقاتمون، مالمون، جانمون، عمرمون، نفسمون با برکت باشه. میخوام از بخونم واژه برکت یک واژه بسیار بسیار مهمیه. اصلا این ماه هم ماه مبارکه. عرض کردیم یکی از چیزهایی که عواملی که برکت میاره شکرگزاری لذیذن نکن، و دوم چیزی که از عوامل برکت زیاد میشه تقوا و پرهیز از گناهه، که آیه‌ای که اشاره فرمودی دیگه صریح و تصریح خدای متعال آیه 96 سوره اعراف که اگر مردم تقوا و ایمان پیشه بکنن، واقعا این دو واژه رو مراعات بکنن، ایمان قلبی بیارن و تقوا هم در عمل پیاده بکنن، لفتح لام آورده، یعنی حتما این کار رو میکنیم. اینهایی که به مشکل خوردن، بی برکتی، دست به هر کاری میزنن نمیگیره، ممکنه کسی درآمدش کمه اما اینقدر برکت تو زندگیش فراوان، راحت زندگی میکنه، خوشه، هیچ چاله کنده نمیشه براش. ممکنه کسی درآمدش هم زیاده، کارم زیاده، ولی برکت نیست تو زندگیش، آرامش نیست، خوشی نیست، راحتی نیست. تقوا خدا میفرماد اگر مردم پیشه بکنن در برکات آسمان و زمین رو به روشون باز میکنیم. اصلا چرا ماه رمضان خدا روزه رو واجب کرده؟ این خودش موضوع مهمیه.
بله.
ما بحثی داریم در فلسفه احکام، در قرآن و روایات ما بعضی از احکام واجب شده یا حرام شده، فلسفهش هم در قرآن یا روایات آمده. روزه به این عظمت رو که سالی یک بار خدا واجب کرده، همطوری که بر امتهای قبلی هم بوده، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کتبه هم یعنی قطعی شده، یعنی واجب مسلمه، حتی کفاره داره کسی عمدن بخوره، غذاشو باید بگیره. مثلا عزیزانی که عضو دارن نماز غذا دیگه لازم نیست بخونن ایامی که خانوما عضو دارن، ولی روزه رو باید غذاشو بگیرن. این چه سریه که روزه اینقدر قرص و محکم خدا پاش ایستاده؟ نماز اون کفاره های روزه رو نداره، میگه باید 60 روز یا روزه بگیری جریمه بدی، یه بنده آزاد بکنی، یا 60 نفر فقیر رو سید. چرا
برای افطار عمدی؟
برای افطار عمدی. خب تمام این فلسفه ها و حکمت ها رو خدا تو یک کلمه میفرماد روزه بر شما و بر پیشینیان امتهای قبلی واجب شده، لعلکم
تتقون،
برای اینکه به مقام تقوا، یعنی خیشتنداریمون بره بالا، صبرمون بره بالا، تحملمون بره بالا، ارادمون قوی تر بشه در ترک گناه. کسی که میتونه 17 ساعت آب نخوره، غذا نخوره، با اینکه تشنه، گرسنه، ضعف پیدا کرده، این قدرتش میره بالاتر که جلو زبانش هم یکم بگیره، جلو چشمش هم بگیره. همجوری که واقعا یک حقیقتیه که در ماه رمضان آمار گناه میاد پایین.
بله.
شیطان در قل و زنجیر روایت داریم، درهای جهنم بسته شده، پیغمبر خدا فرمودن درهای بهش باز شده. از خدای متعال بخواید درهای بهش همیشه براتون باز باشه، در همین خطبه شعبانی فرمودن. و درهای جهنم بسته شده، از خدا بخواید انشالله همیشه بسته باشه. شیاطین در قل و زنجیرن، فرمود از خدای متعال بخواید که همیشه در قل و زنجیر باشن، هیچ وقت بر شما مسلط نشن. خب این توانمندی تقوا در ماه رمضان ایجاد میشه،
در واقع خیشتنداری و پرهیز
رو
تمرین میکنید،
تمرین میره بالا، لعلکم، یعنی یک واقعیتیه، این رو روش کار بکنن.
خب تقوا هم پرهیز دیگه،
پرهیز دیگه.
بله.
یعنی پرهیز، همونجوری که از خوردن و آشامیدن ما پرهیز میکنیم، بیایم این اراده رو قوی تر بکنیم، از بقیه چیزها هم پرهیز کنیم، یعنی ایمانمون، تقوامون رو به مرحله کامل و بالاتر برسانیم. و این فرهنگ آقای شریعتی واقعا توی جامعه ما باید جا بیفته، که تو روایات ما میفرماد که روزه فقط پرهیز از خوردن و آشامیدن نیست، اینو باید توسعهش داد. این فرهنگ، فرهنگ ناقصیه که آقا من روزه گرفتم، آب نخوردم، غذا نخوردم، سرم تو آب نکردم، چیزی که مبطل روزه است.
بله.
اینو باید یک کمی توسعهش داد.
این اقل من،
این اقل خیلی. بله. روزه بسیار بسیار عوامانه، کلاس مهد کودک اگه خیلی احترام بگذاریم. ولی تو روایات ما میفهمد روزه دار واقعی کسیه که چشمش روزه بگیره، زبانش روزه بگیره، گوشش روزه بگیره، دستش دیگه کار ناهنجار انجام نده، پاهاش روزه داشته باشه، همه وجودش واقعا خدایی بشه، با تقوا بشه، روزه گیر واقعی بشه. این روایت تکون دهنده ای که در زمان پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت شنیدن که یک خانومی به کنیزش فحش داده، دشنام داده، حرف زشت زده. حضرت وقتی فهمیدن خانم رو حاضر کردن، فهمیدن چرا روزتو خوردی، باطل کردی. گفت آقا من نه آب خوردم نه غذا خوردم، کاری نکردم. یعنی فرمودن مگه فحش ندادی به کنیزت؟ فرمودن مگر نمیدانی روزه رو خدا یک صد سپر مانعی قرار داده بین ما و آتش جهنم، بین ما و گناه. آتش جهنم یعنی گناه، اختلاف، دروغ، غیبت، بی تقوایی،
این آتشه دیگه.
این آتشه. حتی پیغمبر خدا این تعبیر رو دارن که من اغتابه فقط بطل صومه، یعنی اگر کسی غیبت کرد روزش میپره، حقیقت روزه قبولی روزه میپره، باید نخوره نیاشمه تا غروبم نگه داره، ولی روزه روزه واقعی نیست مگر اینکه جبران بکنه. کسی دروغ گفت روزش میپره، کسی فحش داد روزش میپره، حقیقت روزه نیست.
اینجاست که ما در واقع خاسر میشیم و فقط از روزه گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنیم.
ولی زو پیغمبر خدا دنبال همین به این خانم فرمودن چه بسیار کمن روزه داران و چه بسیار زیادن افرادی که گرسنگی و تشنگی میکشن و بهره ای از روزه خود ندارن مگر گرسنگی و تشنگی. آدم گرسنگی و تشنگی بکشه و بعدم
هیچ بهره ای نبره.
بهره ای نبره. بیایم یک کمی عزیزان بیننده تمرین کنیم، یک کمی تمرین بکنیم. کسی که میتونه تشنه واقعا گرسنه غذا نخوره، خب حتما میتونه دیگه دستش به طرف نامحرم نره، چشمش به طرف دید چیزایی که خدا حرام کرده نره، زبانش رو یکم کنترل بکنه، مجلسایی که میدونه غیبت، تهمت، شایعه پراکنی نره، با خدا پیمان ببنده، عهد ببنده. این قطعا خدا کمکش میکنه. ببینید این نکته مهمیه. ما زحمت زیاد میکشیم ولی چرا زحمتمون نتیجه نمیده؟ به خاطر همینه که چیزایی که حفظ میکنه اعمال رو تقواست، پرهیز از گناه. به مثال بخوام بزنیم، یک حوضی رو ما میخواییم پر از آب بکنیم، اول باید راه خروجیش رو ببندیم. ما از این ور راه خروجیش بازه، هی آب میریزیم، از اون ور آب بیرون میره. کیسه میخواییم توش گندم بریزیم، باید سوراخ نداشته باشه، پاره نباشه. ما از این ور گندم میریزیم، از اون ور خالی میشه. به قول مثنوی میگه که گر نه موش دوز در انبان ماست، گندم طاعات 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم جوش کن. این روایت نورانی که شاید بارها دوستانم خوندن که پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن به اصحاب و به مسلمانا که اگر کسی سبحان الله بگه، خدا یک درخت در بهش براش میکاره، لا اله الا الله بگه، فلان ذکر بگه، یه نفر بلند شد و گفت آقا اینطور باشه، ما خیلی نخلستان و باغ و بستان در بهش داریم. حضرت میگن دارید، به شرطی که آتش نزنید، خرابش نکنید، از بین نبرید. خب گناه و معصیت، بعضی گناه هست حب میکنه. گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان. من مثلا به همسر یا فرزند یا یه بچه یتیم نوازش بکنم، پول بدم، غذا بدم، لقمه، بعد یه مشت محکم تو دهنش بزنم، دندوناشو خورد بکنم. گفت 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. نمیدونم این شعر مالکی قشنگ گفته. چرا ما با بدی ثوابها و خوبیهامون را از بین میبریم؟ با منت گذاشتن. این سری قرآنه در این که بعضی از اعمال حبط میکنه، یعنی مهر بطلان میزنه. لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعطا یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین، ای مؤمنین کارهای صدقه، حالا درباره یکی از چیزهایی که برکت خیلی میاره صدقه است. و واژه صدقه هم حالا یه موقع انشالله خدا فرصت بده مفصل تر صحبت. واژه صدقه تو ما ذکر میکنیم منظور اینه که پولی بدیم به یک مستحق. نه، صدقه هر کل و معروفن صدقه. سلام کردن صدقه است، چیز یاد دادن صدقه است، صله رحم صدقه است، گره گشایی از کار کسی صدقه است، قرض دادن صدقه است، پول دادن،
هر کار
کل و معروفن صدقه. خدای مهربان میفهمد خوبی هاتون رو، صدقاتتون رو با منت گذاشتن، که من پدر خونه بگم چقدر زحمت کشیدم، چنین کردم، چنان کردم، مادر خونه بگه که شب و روز من دارم میدوئن، چنین، تو به حساب خدا بگذار، منت نگذاریم.
اگه منت گذاشتیم آتش دادیم رفت،
آتش میزنیم. این سری قرآنه دیگه. اگرم حدیث داریم زبانمون اشتباه میکنه، به عذرخواهی کنیم، جبران بکنیم، بگید ببخشید من اشتباه کردم، خدای مهربان برمیگردونه. حدیث داریم بعضی جا منت گذاشته کسی، فرمودن حبس شد دوباره عذرخواهی کرد، پشیمان شد، توبه کرد، فرمودن برگشت. یعنی نمیخوایم هم ناامید بکنیم، این خیلی خطر. فقط یکی میتونه به ما منت بگذاره. ما این دعای یا علی یا عظیم رو میخوانیم، آخرش میگیم فیا ذل من ولا یمن علیک من علی به فکاک رقبتی من النار. انشالله دعای قشنگی بعد از نماز رو میخونیم، میگیم ای خدایی که تو فقط به ما منت داری، هیچ کس به تو منت نداره، همه به تو بدهکاریم، تو از ما طلبکاری، ما از تو طلبکار نیستیم. این خود این معنی این جمله رو بفهمیم، اصلا همه گره‌هامون باز میشه. هیچ کس از خدا طلب نداره، همه بدهکاریم، ما منت پذیر خدا هستیم. نه اینکه به خدا بگیم خدایا من 17 ساعت روزه گرفتم، نماز خوندم، چنین گفتم، چنین کردم، وظیفت بوده باید بکن، خدا اینقدر چیز به داده که اینا اصلا هیچی نیست در مقابل عظمت خدا و نعمتهای خدا و الطاف خدا. تو منت داری، فیاض المن ولا یمن علی. بیا خدایا تویی که منت، یک منت دیگه هم بگذار کامل کن، ما رو از آتش جهنم آزادمون کن. من علی به فکاک رقبتی. چجوری خدا ما رو از آتش جهنم آزاد کنه؟ ایجاد تقوا، پرهیز از گناه. یعنی اگر این حالت پرهیز از گناه در کسی بیاد، مهر قبولی زده شده و از آتش جهنم نجات پیدا کرده. هیچ چیزی جناب آقای شریعتی، اگر بینندگان عزیز، اگر کسی واقعا با قرآن و روایات و زیارتها و وصایای امامهای ما سر و کار داشته باشه، گمان نمی کنم شما بخواید تو نهج البلاغه قرآن بررسی بکنی واژه‌ای مثل تقوا،
اتقوا الله.
خدا در قرآن و کتابای آسمانی دیگه و روایات سفارش شده باشه و کلمات علما، سیر و سلوک ها، عرفا، تق در یک آیه خدا سه بار سفارش در یک آیه، نه یک سوره. ثم اتقوا و آمنوا، ثم اتقوا و احسنوا، سه بار اتقوا را آورده در سوره مبارکه هش، در یک آیه یک خطی دو بار یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله. ای کسانی که ایمان آوردید، تقوا، پرهیز از گناه پیشه زندگیتون باشه. ببینید برای فرداتون چی تهیه کردید. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. باز میفهمد و اتقوا الله.
دو بار
در یک آیه کوتاه. یعنی بهترین چیزی که میتونید برای آخرتون تهیه بکنید تقواست.
یا همین توصیه هایی که حضرت امیر میفهمند و بارها و بارها ما شنیدیم و ساده از کنارش رد شدیم، موسیکون به تقوالله. این خودش بلاغه.
در خطبه های نهج البلاغه جا جای ند میدونن بینندگان عزیز که اصلا امام جمعه که در هر جمعه باید برای مردم صحبت بکنه، یک خطبه شو درباره تقوا و سفارش به تقوا، منتها حالا بعضی بسنده میکنم اوسیکون نفسی و شما رو به تقوالا. نه، باید اصلا امام جمعه باید ایجاد تقوا در مردم بکنه، انگیزه تقوا در مردم، یعنی جوری حرف بزنه که واقعا مردم از خدا بترسن. بعد مسائل دیگه هم خواست مطرح، ولی سفارش به تقوا تأکید شده در
با این اهمیت تقوا،
با این اهمیت، یعنی هر واجب لازم خطیب جمعه هر هفته مردم رو شارژ به تقوا بکنه. یعنی مشکل مملکت ما، مشکل خانواده ها، مشکل مردم، اجتماع، فرد، همش بی تقواییه. یعنی اگه این بی تقوایی، خیانت، ظلم، فساد، رشوه، اختلاف، دروغ، نزاع، دستبندی، تو سر هم دیگه زدن، با هم قهر کردن، اینا بره کنار، همه مسائل حله. این در برکات آسمان و زمین برون باز میشه
اگر تقوا حاکم بشه.
ولی لذا واقعا اگر کسی تو قرآن روایت ببینه، آره، خود تقوا واقعا می‌خوایم بحث بکنیم، چند سال طول می‌کشه، خیلی خیلی برکاتش فوق‌العاده است. اگر شما با تقوا بودی، یک سبحان الله گفتی دیگه، اون برکت تو وجودت ثبت میشه، اون لا اله الا الله شما رو اهل بهش میکنه. ما حدیث داریم متقی اگر یک بار لا اله الا الله بگه، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. اگر کسی با اخلاص بگه لا اله الا الله، اهل بهشته. فرمود اخلاصش اینه که این لا اله الا الله رو از گناه باز داره. اگر لا اله الا الله که بگیم و گناه نکنیم، خلاف فرمان خدا نکنیم، به مردم زن، این قطعا علی بهشت.
این رو تقوا داشته باشی،
تقوا داشته باشی، انجام واجبات، ترک محرمات، اون بالا بالاهای بهشت هم جاش میدن. و این خیلی مهمه. شما ببینید در همین خطبه شعبانیه که پیغمبر ما درباره ماه مبارک رمضان ایراد فرمودن، مردم رو آماده میکردن برای ماه مبارک رمضان و فرازهای بسیار بلندی هم در این خطبه سفارشاتی کردن، راجب افطار دادن، راجب صله رحم، راجب خوش اخلاقی، راجب صلوات بر پیغمبر و آل، راجب به ایتام و فقرا رسیدگی کردن، سجده رفتن، نماز خوندن، ذکر گفتن، تلاوت قرآن، فرازهای مختلف. حالا من یادم نیست چند مورده، خطبه شعبانی بودن دو صفحه است.
بله.
خب بعد از اینکه پیغمبر خدا بیانات مهمی درباره اعمال و مهمترین مطالب ماه رمضان بیان فرمودن، پایان خطبه مولا امیرالمومنین علی علیه السلام از جا بلند شدن، سوال کردن یا رسول الله، بعد از اینکه پیغمبر ده بیست مورد مسائل مختلف ماه رمضان رو بیان کردن، ما افضل الاعمال، ایل اعمال افضل فی هذا الشهر،
برترین
شما فرمودید تلاوت قرآن، صدقه دادن، اطعام دادن، چی کردن، نماز مستحبی، واجب، ذکر، دعا، اما اونی که رو دست همه ایناست چیه؟ ببینید ما از این نمونه کم داریم. سوال کننده، دوم شخصیت عالم، مولا امیر علیه السلام، و مسئول اونی که ازش سوال شده پیغمبر خدا، اول شخصیت عالم، یعنی اول معلم بشریت از تربیت شده خودش که مولا حضرت علیه، او ازش سوال میکنه، یعنی از این بالاتر استاد و شاگرد در عالم نیامده، و سوالم از بهترین اعماله و در بهترین ماها و بهترین لحظه ها، ساعت ها، عمر ماست. خب پیغمبر خدا میتونه صدها موضوع رو مطرح بکنه، بگه مثلا فلان کار بکنید، فلان کار بکنید، فلان کار، همونجوری که در خطبه شعبانی.
بله.
دست رو چی گذاشتن پیغمبر؟ دست رو تقوا گذاشتن، الورع و محارم الله. یعنی من خواهش دارم بینندگان این بحثا رو یکم پیگیری بکنن. ما خیلی قصه میخوریم از این که آدم زحمت بکشه قرآن، دعا، نماز، ذکر، جماعت، سحر بلند شه بره، دو نصف شب چقدر مناجات و ابو حمزه بخونه، که خیلی کار خوبه به حمدالله، اینم موج را افتاده، سحرها، جوانها، من اینجا بشارت بدم خیلی از شهرها از جمله قم امسال در حرم مطهر حضرت معصومه علیه السلام چند هزار جوان جمع میشن، آقای میرداماد، آقای سلحشور براشون دعای ابو حمزه میخوانن،
چه خوب،
و این خیلی خوبه. بله. این تو همه شهرها انشالله این مناجات سحرهای ماه رمضان نوعا مردم بیدارن، الانم که شبا کوتاهه. خب این خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی از این خوبتر چیه؟ از این خوبتر الورع. جوان عزیزی که میری دعای ابو حمزه شب بیدار میمانی، مادرت ازت راضی باشه، پدرت ازت راضی باشه، گناه نکنی، با نامحرم ارتباط نداشته باشی، اگرم تو حالا خطا و لغزش از الان ببر قطعش کن، یعنی تمام اون ثواب ها میره توی چاله. ما دلمون میسوزه واقعا، آدم آتش میگیره، کسی که شب و روز این همه زحمت میکشه بعد بیاد ببینه پروندهش آتش گرفته، خاموشه، تاریکه، ظلمانیه. اگر چیزی از این بالاتر بود قطعا پیغمبر ما همونو میفرموده. پیغمبر اول معلم بشریت، بیننده های عزیز،
در پاسخ به سوال امیرالمؤمنین،
مولا امیرین در ماه مبارک رمضان این همه اعمال، خود آقا فرمودن یه آیه قرآن، یه ختم قرآنه. خب میتونستن رو قرآن ما رو بدن، رو خیلی چیز دیگه ما رو بدن، ولی فرمودن
الورع
و محارم، بالاترین چیزا ترک گناست. اول شما اینو قشنگ محکمش کن، بعد نفست هم میشه سبحان الله، بعد خوابت هم میشه. کسی که گناه نکنه بره 24 ساعت هم بخوابه، فقط واجباتش انجام بده، این در بالاترین درجات بهشت. ببینید حالا داستان و خاطره قرآنی و روایی ما خیلی داریم، داستانی که در زمان معاصر خودمون بوده، مرحوم شیخ رجب علی خیاط که واقعا به عنوان یک کاسب نمونه، نمیخوام بگیم مرجع تقلید و استاد کجا و اینا، نه، به عنوان یک شخصیتی که میتونه برای خیلی از اقشار الگو باشه در حد خودش.
بله.
خب شیخ رجب علی، شیخ که آقا شریعتی میگفتن، نه اینکه شیخ بوده ایشون، ایشون خیاط بوده، رجب علی تنگویان، ایشون خیاط بوده، ولی قبل از انقلاب کسی ریش میگذاشته، نماز میخونده، دست ذکر و تسبیح داشته،
یه رفتینی هم مثلا
میذاشته بودن شیخ. ولی ایشون واقعا یه خیاط عادی بوده، قبا میدوخته، عبا میدوخته، پیرن، شلوار برای شخصی، برای همه خیاط بوده. ولی کتاب ایشون شاید بیش از 100,000 بار چاپ شده و به زبانهای زنده دنیا، یعنی کیمیای محبتی که آقای محمدی ریشری نوشتن، به زبان اردو، انگلیسی، مالی. من رفتم یه 17 ربیع اندونزی بودم، دانشگاه جاکارتا ما رو دعوت کردن برای سخنرانی، دیدم کتاب شیخ رجب علی خیاط به زبان مالی ترجمه شده، 300 میلیون شرق آسیا زبانشون مالیه، پرسیدم رجب علی خیاط اینجا چیکار میکنه، گفتن تز عرفان و اخلاق ایشون در اینجا تدریس میشه، یعنی اساتید دانشگاهی تدریس میکنن برای طلاب به اصطلاح آمریکای جنوبی، هم بردودن قم یه دوره بگذرونن، براشون صحبت کردن، مترجم ترجمه میکرد داستانی از رجب علی خیاط، همه سرشون رو تکون میدن. به مترجم گفتم مگه گفتن آره به زبان اسپانیایی اونجا معموله، زبان رسمیشون ترجمه شده، ما داستانشو خوندیم و حیفه که ماها نخونیم و ماها بله. مرور نکنیم. من نمونهایی دارم که افراد با خواندن کتابشون متحول شدن. خب رجب علی خیاطی که اینقدر به اصطلاح
بهش تفضل شده،
تفضل شده بله. از علما، از بزرگان، اساتید دانه همه قشرا میومدن درس اخلاقیشون استفاده میکردن، بهره میبردن و دعوت به اخلاص میکرده و اخلاص خیلی براش مهم بود.
و از کجا خودش به این مقام رسیده؟ بله. خودش نکته ای؟
همین رو میخوام عرض بکنم، علت این که ایشون سکوی پرتابی که این همه اوج گرفته، نه دانشگاه درس خونده، نه حوزه درس خونده، نه با علوم عربی آشنا بوده، حتی سوالهای عجیب غریبی رو هم ایشون گاهی پاسخ میداده. مبدأ تحول ایشون این بوده، در جوانی خاطرخواه یک دختر خانم میشه، چون زیبا بوده، دلربا بوده، خیلی هم عشقی و محبتی بوده ایشون و طرفش هم همینجور. خب اینا در یه جای خلوتی به هم میرسن و هیچ مانعی برای گناه نبوده، فقط خدا، خدا ناراضیه، یعنی طرفین راضی، فقط خدا میگه من راضی. داستانی که برای حضرت یوسف و زلیخا پیش اومده، حالا حضرت یوسف فرار میکرده، اون دعوت، اینا هر دو آماده برای امر گناه ولی با خدا معامله میکنه، میگه خدا تو راضی نیستی، من جوانم، غرق هوا هوسم هستم، غریزه جنسی هم دارم، ولی چون تو راضی نیستی من به خاطر تو پشت پا به شهوت، به هوا هوسم میزنم، خدا تو هم به خاطر خودت من آدمم کن، من بساز. با خدا معامله کرد. این آیه مبارکه، و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هر کس کسی واقعا جایگاه خدا رو در نظر بگیره، خدا بگه من این رابطه نامشروع، این پیامک، این تلفن رو جواب نده، این شبکه رو قطعش کن، این نامحرم رو جوابش رو نده، به خاطر خدا، خدا در برکات باز میکنه. هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه بالای تو بر تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست به قول حافظ. یعنی ما اگر از گناه قطع بکنیم، فوری در رحمت و جمال الهی و لطف الهی بر ما باز میشه، با خدا معامله میکنه. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى، گفتیم ماه رمضان حالت خیشتنداریمو میره بالا، اگر جلوشو گرفت ترمز کرد، فان الجنه هی المأوى، نمیگه بعد از میلیون سال، همین حالا حالت بهشت دارید بهش دست میده، یعنی آرامش، خوشی، راحتی، رفاه. حالا من خواهش دارم بیننده عزیز، الان نمایشگاه کتاب و اینا هم دایر نمایشگاه قرآن فراوان هست، این کتاب توی انتشاراتی ها، کیمیای محبت، نوشته آقای محمدی ریشری، شرح حال آقای رجب علی خیاط. و چه فوق العاده مردم می اومدن ازشون بهره مند می شدن. حالا من یک خاطره کوچیک خیلی فشرده عرض بکنم، جوانی میگه که من خانومم تب کرده بود، هر چی مداوا میکردیم خوب نمیشد، آمپول تب و شربت تب بود. یه روز من مأمور بودم آقای خیاط رو ببرم برای جلسه، سوارش کردم، بین راه گفتم آقا خانم من چند روز تب کرده، سه روزه هیچ مداوا نمیشه، خطرناکه. من ایشون یک تأملی کردن، فرمودن خانم شما سه روز قبل بچه کوچیک شما ادرار کرده، رو فرش پیشابش رفته، عصبانی شده، تند شده، بد اخلاقی کرده و بچه رو خیلی کتک زده، اینقدر زده او رو که می‌خواست مثلا تهدیدش کنه که دیگه رو فرش مثلا ادرار نکنه. هر چی میتونسته او رو زده، مادر بیرم بشه خیلی بده و بچه به حقه افتاده، نفسش داشته بند میومده، خدا به این مادر غضب کرده، این تب رو به جونش فرستاده. حدیث داریم که تب کفاره گناهه، درمان تب او این نیست که قرص تب و آمپول تب و اینا، شربت تب بره یک اسباب بازی برای این بچه بخره، نوازش
درش بیاره،
اون مرهم به زخم او بگذاره. این جوان میگه من برگشتم خانه، گفتم تو سه روز قبل بچه رو گفت از کجا میگی شما، کسی نبوده، اصلا به هیچ کس هم نگفتم، گفتم حالا همچین گفاره بوده. گفتم زود برو یه اسباب بازی بگیر، برو نوازش بکن، چنین بکن. تپ پرید که پرید.
عجب.
و از این نمونه ها شاید صدها مورد، اینا دیگه اجحاف و قلوب و گزاف نیست واقعا. بنده خودشون زیارت نکردیم، قبرشون در ابن بابوی هست شرره، ولی شاگردایشون آقای شریعتی من هر کدوم که دیدم همشون فوق العاده بودن. یعنی اون روحیه اخلاص، روحیه تقوا، پرهیز در وجودشون دیدم. خب این اثرگذاره دیگه، مبدأ تحول ایشون و اوج ایشون ترک یک گناه، این که اگر حالت تقوا در ما ایجاد بشه در برکات آسمان و زمین برامون باز میشه، خدا به عمرمون، به مالمون، به جانمون
برکات مادی و معنوی ها شده
و ماه رمضان میدان مسابقه برای این کاره.
حالا نکته هم من بگم، با اون همین که خیلی از ماهای وقتای دنبال یک دستورالعمل، دنبال یک ذکر میگردیم، بریم پیش فلان عالم ربانی، فلان استاد اخلاق که برای طی مراحل بندگی و سیر و سلوک و اینا یک دستوری به ما بدن. نوعا انتظار یک دستورالعمل پیچیده رو داریم، یک ذکر خاص. ولی نوعا علمای اخلاق توصیه به تقوا می‌کنند، انجام واجب، ترک حرام. و این خودش مقدمه این مراحل سیر و سلوک. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از شما حاجی فرحزاد. خیلی ممنون دوستان خوبمون. امروز تلاوت آیات نورانی کلام وحی قرار روزانه سمت خدایا صفحه 135 مصحف شریف خواهد بود، آیات 60 تا 68 سوره مبارکه انعام. انشاءالله این تلاوت ما توأم با تدبر باشه و در بهار قرآن از برکاتش بهره‌مند بشیم. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و امسجاد علیه السلام فرمودن اگر تمام مردمی که در شرق و غرب عالم وجود دارن از بین برند و من تنها باشم اگر قرآن با من باشه هرگز احساس وحشت و تنهایی نمی کنم انشالله این ایام فرصت خوبی باشه برای انس بیشتر با این کتاب آسمانی که انشالله محجور نباشه خیلی خوشحالیم که در این روزهای بسیار مبارک همراه شما هستیم انشالله زندگیتون پر خیر و برکت باشه نکته صلوات بر محمد و آل محمد رو بشنویم و بعد هم اشاره قرآنی امروز رو حاجی فرحزاد بفرمایید
در روایت داریم که در شب معراج پیغمبر عظیم مشن علیه و آله السلام به یک فرشته عظیم الجثه برخورد کردن خب عالم ملکوت و عالم بالا حقایق رو نشون میداده سوال کردن که این فرشته چه کار است گفتن که من حسابرس خدا هستم عدد قطرات باران رو میدونم چند عدده حتی میتونم جدا جدا حساب بکنم چند قطره در دریا ریخته چند قطره در خشکی چند قطره در شهرها در روستاها در بیابانها حضرت فرمودن آیا چیزی هست که از حساب کردن او عاجز باشی از که چرا هرگاه امت شما جمع بشن و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فر من از احصا و شمارش ثواب صلواتی که بر شما میفرستم عاجزم
یعنی اگه جمع بشیم صلوات بفرستیم حسابش از دست اون ملک
در میره مثل نماز جماعت هم داریم که اگه جن و انس جمع بشن ما از این نمونه داریم عبادت هایی که فوق العاده فراوانه به شرطی که این صلواتمون رو با بد اخلاقی و گناه و معصیت انشالله از بین نبریم اگر اون که عرض کردیم مرحله اول بی تقوایی در کنارش نباشه این برکات همه ذخیره میشه که یک صلوات تمام فرشته از شمارش او عاجز هست
به به یه صلوات بفرستیم
اللهم صل علی محمد و عجل فرج
خب نکته قرآنی امروز رو بفهمید
بله در این صفحه آیه 63 و 64 خدای متعال میفرماید که قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر اگر در بحرانی قرار بگیرید در تاریکی ها در دریا یا در بیابان درمانده بشی و مستعصل بشی چه کار میکنی؟ قطعا یکی از به اصطلاح ادله محکم توحید اینه که حتی کافر بت‌پرست حتی کمونیست طبیعی‌گرا هر کسی وقتی که به بحران میخوره در همه روش بسته میشه ناخودآگاه به یک قدرتی پناه میبره و او رو میخوانه و از او استمداد میطلبه خدای متعال میفرماید از فطرت ما سوال میکنه میفرماید کی شما را از ظلمت های دریا و خشکی و دریا نجات میده در حالی که شما در بحران قرار میگیرید دعوت دعا میکنید رو تضرع و مخفیانه که سفارش هم شده دعا هرچی مخفی باشه بهتره تضرع یعنی با زاری و ناله و مخفیانه و بعدم در دلتون یا به زبانتون میگید لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین اگر از این بحران خدا ما را نجات بده ما حتما شاکر و شکرگزار خدا خواهیم بود ولی این بشر متاسفانه خیلی کفران نعمت میکنه خدا در آیه بعدی میفرماید که بگو الله ینجیکم منها و من کل کرب خدا قطعا هم از این گرفتاری و هم گرفتاری دیگه فقط و فقط خدا نجات میده ثم انتم بهی تشرکون ولی وقتی که به قول ما پل ما از خر گذشت به ساحل نجات که رسیدیم دیگه فراموش میکنیم میگن یکی از علما سوار کشتی شده بود کشتی به طوفان خورد و همه داشتن غرق میشدن همه بکر یا الله یا رب با امن یجیب و خلاصه خیلی نالشون رفت بالا بی حجابا با حجاب شدن نماز خون شدن همه نمیم چی شدن وقتی که به ساحل رسیدن نجات پیدا کردن دوباره همون وضع ناهنجار و گناه و اسباب عیش و نوش رو فراهم کردن گفت شما الان همه ناله میزدی، توبه میکردی، گفتن اون موقع گیر افتاده بودیم. یه جوری نباشه که خدا در جاجای قرآن گلایه داره که وقتی گرفتار میشید
مخلصین
خدا رو. بله. وقتی که در رفاه و آسایش در باز میشه همه رو فراموش میکنه.
انشالله نباشه،
انشالله بنده شاکری باشه.
انشالله خیلی خوب. ما بحث تقوا رو انشالله در زیل بحث خیر و برکت در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. طلب دوستان خوبمون باشه با توجه به اینکه امشب شب وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است، حاجی فرزاد گفتن که اشاره‌ای هم به امشب داشته باشیم، از ویژگی‌ها و خصایص اون حضرت برای بیننده ها بگیم. فکر می‌کنم اتفاق خوبی باشه، همون مقامی که خیلی وقت تو این زیارتنامه ها ائمه رو یاد می‌کنیم با اونها، ابن خدیجه کبرا. بله، ما خدمت شما هستیم و این دقایق پایانی در اختیار شما است. حاجی فرزاد
بله، تسلیت عرض می‌کنیم خدمت امام زمان و همه دوستداران اهل بیت وفات مادرشون حضرت خدیجه کبرا که مادر همه است. میدونید که حضرت خدیجه ام المؤمنین، یعنی مادر همه مسلمان و همه مؤمنین هست و بانوی بی نظیر به معنی واقعی، بی نظیری که همه هستیشو در راه خدا و در راه دفاع از پیغمبر خدا مرحمت کرده. ما کم داریم همچین چیزی در تاریخ که بانوی که و پیغمبر ما، در روایت داریم بعضی از همسرای پیغمبر میگفتن پیغمبر وقتی یاد حضرت خدیجه کبرا میکردن لا یسعم من ثناء علیها و استغفار لها، از تعریف کردن و طلب آمرزش برای این بانو خسته نمیشدن، یعنی همش یا تعریف میکردن یا براش دعا میکردن که بعضی از همسرای پیغمبر به غیرتشون برمیخورد اعتراض میکردن، حضرت ناراحت میشدن از اعتراض اونا، میفهمدن خدیجه و انا مثل خدیجه، دیگه مثل حضرت خدیجه کی پیدا میشه؟ صدقتنی و کذبن الناس. حضرت اول کسی بود که منو تصدیق کرد در میان بانوان. 3 سال او و امیرالمومنین پشت سر پیغمبر نماز میخوندن و کمک و یار پیغمبر بودن. او با همه هستیش منو کمک کرد در حالی که مردم منو رها کردن، منو ول کردن.
تو اون شرایط
اونم موقعیتی که این بانو داشته، اول ثروتمند حجاز بوده و خواستگارای فراوانی داشته، مرحوم سید مرتضی و شیخ توس کرده بوده، بسیاری از منابع ما این رو تایید میکنه که بعضی از منابع معتبر گفتنشون سنش حدودا 28 سال بوده، این معروفی که 40 سال خلاف بسیاری تحقیقات فراوانی شده تو این زمین، حالا عزیزان میتونم برم مراجعه کنم. در اصل این بانویی بوده که صبرش، وفایش، ایثارش، گذشتش دل پیغمبر رو اینقدر جذب کرده که پیغمبر بارها میشستن برای این بانو عشق میریختن و گریه میکردن از فراق این بانو. که قلب پیغمبر که مملو و از عشق خدا و محبت خداست، این بانو چقدر باید خدایی شده باشه که تو قلب اول شخصیت عالم
و این خلأ رو حضرت حس بکنه.
بله. و سالی که ایشون از دنیا رفتن، حضرت اون سال رو سال عامل حزن، یعنی سال عزا و اندو اعلام کردن که دیگه جبرئیل نازل شد، دو یاور داشتی، حضرت خدیجه و حضرت ابوطالب، اینا در یک سال از دنیا رفتن، دیگه یاوری ندارید، تو مکه دیگه نمیتونی ببونید، هجرت کن به طرف مدینه. و این بانوی بزرگوار شخصیتی است که امام های ما همونطوری که اشاره فرمودی به این افتخار میکنن، انا ابن خدیجه الکبرى. امام سجاد علیه السلام در خطبه شام فرمودن من فرزند خدیجه کبرا هستم، مملونن کنار خدیجه کلمه کبرا
رو.
من همینجا عرض بکنم نام خدیجه رو انشالله عزیزان زیاد رو بچه هاشون بگذارن. یه بزرگواری میگفت من از بس مظلومیت حضرت خدیجه رو دیدم سعی میکنم نام حضرت خدیجه رو خیلی ترویج بکنم، بچه ها نواه، حتی میگفت به بستگانم گفتم هر کس دختردار بشه اسمشو خدیجه بذاره سکه بهش میدم، جایزه‌های دیگه برای دورهای دورتر معین کردم که تشویق بشن نام این بانو ام المؤمنین تو مردم زیاد بشه. حضرت خدیجه علیها السلام خدیجه کبرا اسمش آمده و دو لقب مشهور داشتن به نام طاهره و مبارکه که این لقبهای دخترشون حضرت زهرا علیها السلام است. طاهره یعنی از عفاف و پاکی و حجاب و دوری از نامرم معروف بوده به طاهره قبل از اینکه ازدواجم با پیغمبر خدا، و مبارکه هم همش خیر و برکت از اون میباریده، یعنی اگر اموالی داشته، آبرویی داشته، حتی قبل از ازدواج پیغمبرم همش انفاق میکرده یا افرادی رو اجیر میکرده، به قول ما اشتغال زایی میکرده،
اهل خیر بوده،
اهل خیر بود، یعنی از سرمایش همه عالم بیان استفاده بکنن. بعدم که با پیغمبر هم نشین شدن، خب همه رو در اختیار پیغمبر گذاشتن. شبی که با پیغمبر ما ازدواج کردن، پیغمبر ما دستشون خالی بوده دیگه، اتاق اجاره‌ای هم نداشتن، نه مالی نه ثروتی، یتیم هم بودن، خونه عموشون زندگی میکردن، چیزی نداشتن، اتاق اجاره‌ای که ببرن. اینا که میگن ما ازدواج میخوام بکنیم چیزی نداریم، هم حضرت علی هم پیغمبر از این نظر لاقل شباهت دارن.
بله
خیلی ها. بعد حضرت خدیجه زانو زدن، عرض کردن که المال و مالک و البیت و بیتک و انا امتک، یعنی آقا جان ناراحت نباشی، نگران نباشی، مال من مال شماست، خانه من خانه شما، منم کنیز شما هستم، فدایی شما هستم. واقعا چه ببینید، این فداکاری رو کردن، خدا بهترین همسر پیغمبر ما، اول شخصیت عالم همسر شده، دوم شخصیت عالم دامادشون شده، سومین شخصیت عالم دخترشون شده، بهترین فرزندان عالم سیدا شباب نوایشون شدن. و اهل بیت در عجیب توی مقاتل نوشتن، حضرت زینب علیها السلام در قتلگاه وقتی روزه خواندن فرمودن پدرم علی فدای خدیجه کبرا، به ابی ابن خدیجه الکبرا، پدرم فدای خدیجه کبرا بشه. خیلی تعبیر عجیبه تو مقاتل آمده.
بله.
میخوام عرض بکنم این بانو، بانو بسیار امام مجتبی علیه السلام مسلم، یک اشاره خیلی کوتاهی هم بزنم،
کمتر از یک دقیقه.
بله. حضرت خدیجه روایت زیبایی دیدم در ذیل این آیه، عزیزان خواستم مراجعه بکنم، فی ای صورت ما شاء رکبک، روایت داریم امیرالمومنین خیلی شباهت به پیغمبر داشتن، آقا امام حسین خیلی شباهت به مادرشون فاطمه زهرا داشتن، امام حسن مجتبی بسیار زیاد شباهت به حضرت خدیجه داشتن، به جدهشون، که انشالله هم برای ولادت امام حسن یه 5 روز 10 روز جشن مفصل عزیزان بگیرن. یه کتابی هم یکی از عزیزان تازگی نوشتن، 160 ویژگی مهم برای این بانو، شاید بی‌نظیر باشه.
من کتاب رو دیدم، خیلی هم زحمت کشیدن برای روایات و
خصائص ام المؤمنین در نمایشگاه قرآن هست، عزیزان میتونن مراجعه بکنن و واقعا زحمت کشیدن. آقای تهرانی نزد
اگر فرصت باشه دوستان بتونن نشون بدن. بله بسیار خوب، اینجا میتونید بله میتونید ببینید، خیلی خوب.
خصائص ام المؤمنین 160 ویژگی برای
حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. حاجی فرزاد دعا بکنید، ان شاء الله خداحافظ بکنید.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک و همه مون رو جزء پیروان اهل بیت قرار بده و رفع هم و غم و گرفتاری از قاطبه گرفتارها خصوصا دوستداران اهل بیت بفرماید و وسایل شغل و مسکن و ازدواج و همه وسایل نیاز رو برای همه فراهم کنه، این ماه رو پر از خیر و برکت و متقی ما رو قرار بده.
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا ان شاء الله اگر توفیقی بود با حضور جای حسینی خدمتتون خواهیم رسید. السلام علیک یا ابو عبد الله. متشکرم از شما حاجی فرحت. سپاسگزارم.
السلام على الأرواح التي حدت بفناء عليك مني سلام الله أبدا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين 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 شهيدا حسين 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 غريبا